من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. قال الله الحکیم فی کتابه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. تا اینجا ما درباره چهار عامل مهم اضطراب و نگرانی در انسان سخن گفتیم و اجمالاً درباره راه‌های گریز از این اضطرابات مطالبی عرض کردیم. اولی خود فراموشی بود، دومی خدا فراموشی، سومی ترس از مرگ و چهارمین محبت دنیا. پنجمین عامل مهم اضطراب در نوع انسان اعتماد کردن به غیر خدا در زندگی است. اینکه انسان در زندگی و اموری که به نوعی در زندگی جریان داره به غیر خدا تکیه بکنه. تکیه کردن به غیر خدا و انتظار حمایت از غیر خدا در هر زمینه ای، این به شدت موجب نگرانی و اندوهه. در مقابل توکل به خدا و اعتماد کردن به خدا و جلب حمایت خداوند باعث آرامش انسانه. خب باید ببینیم توکل چیست و چطور کسی که توکل به خدا میکنه آرامش داره. من خیلی خلاصه حقیقت توکل رو برای شما بیان میکنم و اینکه چگونه با اعتماد به خدا در زندگیمون میتونیم آرامش داشته باشیم. توکل به زبان ساده یعنی واگذار کردن امور به خداوند. خب واگذار کردن امور به خداوند باز این خودش به چه معناست؟ یعنی انسان هیچ کاری نکنه و کارهایی که به نوعی به او مربوطه به خدا واگذار بکنه؟ نه، معنای واگذار کردن امور به خداوند این است که ما عهده‌دار کار خودمون بشیم و بقیه رو به خدا واگذار کنیم. یعنی کارهایی که به ما مربوطه رو به نحو تمام و کمال انجام بدیم ولی اتکای ما به خداوند باشه. در این عالم تنها مؤثر رو خدا بدانیم، به معنای واقعی کلمه معتقد باشیم لا مؤثر فی الوجود الا الله. همه کارهای دیگری هم که از طریق وسائط و اسباب انجام میشه، ما به این اسباب و وسائط تنها به این دیده نگاه کنیم که این اسباب و وسائط همه به یک جا ختم می شود. این طور نیست که خداوند متعال این عالم رو خلق کرده باشه و مثل ساعتی که کوک کرده و داره خودش عقربه هاش می چرخه و زمان رو به ما نشون میده، اینجوری دنیا رو اداره بکنه. فقط یک کوک کننده ساعت خلقت نیست، سرسلسله زنجیری است که همه حرکات این زنجیر از اون مبدأ شروع میشه. پس هم به وسائط و وسائل و اسباب مادی نظر داریم و هم او رو در هیچ لحظه ای ازش به عنوان مسبب الاسباب غافل نیستیم. واگذار کردن امور به خداوند که اینجا ما داریم دربارش سخن میگیم، یعنی ما عهده‌دار کار خودمون بشیم ولی به اتکای خدا. گاهی از اوقات انسان‌ها کلاً امورشون رو به خدا واگذار می‌کنن. برداشت غلطی که از مسئله توکل از زمان خود پیامبر شکل گرفت و بعداً هم به صورت فرقه‌هایی ظهور پیدا کرد که اونم یه اغراض خاصی بعضن پشتش بود، یه عده‌ای از همون موقع معتقد بودن. حالا البته همش هم اعتقاد نبود، توجیه تنبلی‌های ما انسان هم هست بعضی از عقیده هامون. یه روز امیر مؤمنان وارد مسجد شدن، دیدن یه جمعیتی، یه گروهی که خیلی سالم و سرحال و سرپا هستن، یه گوشه نشستن. از اینها سوال کردن شما کی هستید؟ گفتن نحن المتوکلون. تا این جمله گفتن ما اهل توکلیم. بعد حضرت تا این جمله رو شنیدن فریاد زدن لا بل انتم المتأکله یا انتم المتأکلون. نه خیر، شما متوکل نیستید، متأکلید. متأکل یعنی چی؟ یعنی آدمایی که نشستن یه گوجه مفخوری بکنن. متأکل یعنی مفخور، یعنی از حاصل دیگران، دسترنج دیگران استفاده کنند و بخورن. و شما هم مفخورید. گفتن نه، ما اینجا نشستیم اگر خدا روزی به ما برساند میخوریم، اگر روزی نرساند صبر میکنیم. این کجاش بده؟ امیرالمؤمنین فرمود این کار سگهای محله ماست. سگهای محله ما اینجوری هن، هاکزا تفعل الکلاب اندنا. سگا اینجوری هن، اونام اگه قضا گیرشون بیاد میخورن، اگر نه صبر میکنن، چاره ای ندارن. گفتن پس ما چه کار باید بکنیم؟ گفتن همونطوری که ما عمل میکنیم شما باید عمل بکنید. گفتن شما چه کار میکنی؟ گفتن ما وظایف خودمون رو انجام میدیم، اگر به نتیجه نرسید صبر میکنیم و خدا رو هم شکر میکنیم. یه عده‌ای گمانشون در زندگی از توکل واگذاری امور به نحو مطلق به خداست. این قطعا مردوده. یه عده‌ای در شرایط سخت امور رو به خدا واگذار میکنن، یعنی در شرایط عادی زندگیشون رو دنبال میکنن، کارهاشون رو انجام میدن، به سختی و مانع که میخورن دیگه مایوس میشن و ول میکنن و میگن دیگه ما واگذار میکنیم به خدا، خدا هر جوری پیش برد. تا اون موقع به خدا به عنوان یک مؤثر، به عنوان یک کسی که امور در دست اوست اصلا توجه ندارن. اما در شرایط سخت یادشون میفته که خدا باید امور را حل بکنه، دست رو دست میگذارن، نمیشینن چاره اندیشی کنن. نه، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بیمار شده بود. در قوم بنی اسرائیل جمعی آمدن خدمت این پیامبر خدا برای عیادت و بیماری او را تشخیص دادن، یه دارویی تجویز کردند برای حضرت موسی، گفتن از این دارو بخور خوب میشی. حضرت موسی گفت نه، من از این دارو نمیخورم. لا اتداوی حتی یعافینی الله. نه، من مداوا نمی کنم تا خدا منو شفا بده. بیماری حضرت موسی طول کشید. خداوند متعال به او وحی کرد، به عزت و جلالم قسم تو را شفا نمی دهم مگر این که از اون دارو بخوری. تو از این دارو نخوری من تو را شفا نمیدم. دیگه حضرت موسی این دارو رو خورد و خوب شد، ولی در دلش گذشت که چرا خدا با من اینجور کرد، چرا خدا خودش منو شفا نداد و به من دستور داد من با دارو خودم رو خوب کنم. این که در دلش گذشت، باز خداوند متعال به او وحی کرد، توضیح داد برای حضرت موسی علت این که دستور داده دارو بخوره. فرمود اردت ان تبتل حکمتی به توکل که علی. تو میخواستی حکمت من را با توکل خودت از بین ببری. یعنی چی؟ خدا در همه چیز این عالم حکمت قرار داده، امور این عالم بر اساس نظم و قانون علیت اداره میشه، هر چیزی سبب خودشو داره، بی حساب و کتاب، هر چیزی علت چیز دیگری نمیتونه باشه. اینم از حکمت‌های خداوندی است که مریض اگر بخواد خوب بشه باید دارو بخوره. خداوند به موسی میفرماید تو میخواستی با توکلت به من و واگذار کردن امر بیماریت به من این حکمت من رو باطل کنی. کدام حکمت؟ حکمت شفا به وسیله دارو. ببینید در شرایط سخت هم باید انسان کار بکنه، برنامه ریزی بکنه، چاره جویی بکنه، اون وقت بقیهش رو به خدا واگذار بکنه. چه این که هر کاری در این عالم بر اساس علت خودش و سبب خودش به نتیجه میرسد. پس اگر میگیم توکل یعنی واگذاری امور به خداوند، معناش اینه انسان در همه شرایط، در همه حالات، در شرایط سخت و مشکل و در غیر شرایط سخت و مشکل، ما ها نوعا اینجوری هستیم، کارمون یه گیر پیدا میکنه تازه یاد خدا میفتیم. در همه شرایط کارش رو به خدا واگذار بکنه، یعنی هر چه در توان دارد، هر راهی که به نظرش میرسد دنبال بکنه، منتها از اونجا که بشر یه توان محدودی داره، یک قدرت محدودی داره، احاطش به امور کامل نیست، زوایای مختلف رو نمیبینه، یه چیزایی ممکنه از چشمش پنهان بمونه، همه یه تلاشش رو به کار میبره، بعد میگه خدایا من اون چه از دستم برآمد انجام دادم، بقیهش با تو. اینجاست که با اتکای به خدا و توجه به حمایت خدا هم خیالش راحت میشه، هر نتیجه ای هم براش حاصل بشه دیگه براش فرق نمیکنه، میگه من کار خودم رو انجام دادم، اگر نتیجه حاصل شد فبها، اگرم نشد صبر میکنم، که اون وقت اینجا بعد از توکل مسئله رضا پیش میاد. توکل یکی از مقامات مقربینه که بعد از ایمان حاصل میشه، بعد از این تازه مقام رضاست، بعد از اون تازه مقام تسلیمه که باز بالاتر از مقام رضاست. تو همین آیه‌ای که اول عرضم تلاوت کردم، خداوند متعال به پیامبر می‌فرماید و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، مشورتاتو بکن، فکراتو بکن، بعد که تصمیم گرفتی اقدام بکن، اونگاه توکل به خدا بکن، نه اینکه از اول بشینی بگی من توکل به خدا میکنم. فاذا عزمت بعد از مشورت و تصمیم و اقدام، اون وقت توکل بر خدا بکن. فتوکل علی الله. مسئله توکل خیلی مهمه از این جهت که متوکل در قلبش به توحید میرسه. انسان فطرتاً نیازمنده، این فطرته، یه نقصی است که برای کامل شدنش دنبال یک حامی و پشتیبان و کسی که این نیاز او رو برطرف کنه میگرده. منتها برای رفع نیازها میره سراغ اون چه که دور و برشه، تمام توجهش میره سراغ، اگر فکر میکنه کارش با مراجعه به فلان شخص یا با فلان کار حل میشه، همه توجهش میره سراغ این، فکر میکنه همه کار دست ایناست، با رجوع به اینها میخواد نقص خودش رو برطرف بکنه. اشتباه میکنه، باید برای رفع نیازش و رفع احتیاجش به دیگران رجوع کنه، به یه چیز دیگه، ولی به یه موجود کامل باید مراجعه کنه، اون موجود کامل خداست. اگه انسان به مرحله‌ای برسه که برای نیازهاش، برای کارهاش تمام توجهش فقط به خدا باشد، این میشه توحید، این میشه لا مؤثر فی الوجود الا الله. ما خیلی آمون گرفتار شرکیم، برای اینکه این مقداری که برای اسباب و وسائط نقش قائلیم برای خدا قائل نیستیم، فکر میکنیم فلان کس که دربان فلان نمیدونم اداره است، قدرتش از خدا بیشتر، اصلا به خدا فکر نمیکنیم. حالا شما حساب کنید کسی در زندگی کار بکنه، همه کارهایی که داره رو واقعا حالا درست انجام بده به نظر خودش، بعدش در ضمن این به این توجه داشته باشه یه پشتیبان و حامی دارد که اون پشتیبان و حامی مواظب به اینه. این چقدر به آدم آرامش میده. شما تو همین کارهای روزمره زندگی اگه کسی بهتون بیاد بگه برید فلان کارو بکنید، من پشت سرت هستم، یه آدمی که قدرتم داشته باشه، چقدر آدم خیالش راحت میشه. ما اینجا اگر توکل به خدا میکنیم، یعنی خدا ایست که چهار خصوصیت داره، اینو به عنوان ارکان توکل گفتن. یک، خدا عالم است، خدا همه چی رو میدونه. چه حامی ما میتونیم پیدا کنیم که به اندازه خدا علم داشته باشه به نیازهای ما؟ دو، خدا قادر است، قدرت داره، قدرت مطلق داره. چی چنین قدرتی داره؟ رؤسای عالم هم قدرتشون به اندازه یه مورچه نیست در مقابل عظمت قدرت خدا. سه، بخیل نیست، بخل نداره در حمایت کردن. یه آدم های معمولی میخوان از یکی حمایت کنن، هزار تا شرط و شروط میذارن، هزار تا توقع دارن، هزار تا انتظار دارن، شرط و شروط میذارن. خدا بخل نداره در حمایت کردن، هیچ انتظاری هم نداره. و چهارم، دوست داره متوکل را. هم دوست، شما کدوم پشتیبانو میخواید پیدا کنید که از سویدای وجودش به شما علاقه داشته باشه، قدرت داشته باشه، علم داشته باشه، مزایقه نکنه؟ اون وقت با وجود چنین خدایی درسته آدم امورشو به دیگران واگذار کنه، از دیگران انتظار داشته باشه؟ شما همینو فقط دربارش فکر کنید که انسان کارهایی که به عهدشه انجام بده و یه پشتیبانی برای خودش درست کنه. بابا این پشتیبان اول قدرت عالم، اول عالم عالم عالم، اول دوستدار ما در عالم، اول بخشنده عالم، یه همچین پشتیبانی رو ما ول کنیم بریم دنبال حسن و حسین و اون وقت با ذلت بندازیم خودمون، از این و اون انتظار پشتیبانی داشته باشیم؟ توکل اگر در زندگی انسان جا باز بکند، واقعا دل انسان رو آرام میکنه. انبیاء عظام الهی، شما نگاه کنید در قرآن درباره نوح، ابراهیم، عرض به حضور شما عیسی، موسی، همه یکی از ویژگی های بارزشون توکل به خداوند بوده. برای همین دلشون آرام بود، برای همینه که مطمئن بودن، آرامش داشتن، از هیچ کس نمی ترسیدن، از مرگ هراس نداشتن، عزیز بودن، ذلت در مقابل کسی به خرج نمی دادند. این آیه شریفه که در سوره ابراهیم است، و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا و لنصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. چرا ما به خدا توکل نکنیم؟ چرا به خدا اعتماد نکنیم؟ در حالی که او راه‌های ما رو نشونمون داد، هدایتمون کرد، بعدش هم حمایتمون داره میکنه. لذا ما در مقابل اذیت‌ها و آزارها، عرض به حضور شما، صبر میکنیم. این مسئله داستان ابراهیم رو شما همه شنیدید. حضرت ابراهیم رو تو منجنیق گذاشتن پرتاب کنن به سمت آتش، درست تو اون لحظه‌ای که دیگه خب از ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام کاری نمی آمد، کاری بر نمی آمد. جبرئیل نازل شد، اومد سوال کرد، عرض کرد به ابراهیم الکه حاجه، حاجتی داری؟ بگو به ما، حاجت و نیازی داری؟ خواسته ای داری؟ ابراهیم فرمود اما الیکه فلا، به تو نه. با اینکه جبرائیل بود، با اینکه واسطه فیض خدا بود، این دیگه به مقام فناء فی الله رسیده، حتی جبرائیل هم به چشمش نمیاد، حتی جبرائیل را هم نمیبینه، همه هوش و حواس او به خداست. اما الیکه فلا، تو نه، به تو نه. بعد که او را پرتاب کردن در داخل آتش، این حمایت خدا باعث شد خطاب بکند به آتش، یا نارو کونی بردن و سلاما. آتش شد یک پارچه خونکا، سالم از آتش اومد بیرون. اگه به خدا توکل بکنیم اینجوری خدا هم حمایت میکنه. من از همینجا یه استفاده ای بکنم که واقعا گاهی در زندگی یه اضطرابهایی برای انسانها پیش میاد که با عقل عادی، با محاسبات عادی آدم میمونه چی کار بکنه. همین الان متاسفانه در جامعه ما این ابتلا وجود داره، عده زیادی بین این دوراهی هستن. من خودم در معرض این سوال بارها قرار گرفتم، شما هم دیدید شنیدید، یا حتی ممکنه شما خودتونم در معرض این دوراهی واقع شده باشید. از یک طرف نگاه میکنه، اگر بخواد زندگی اخلاقی و صحیح داشته باشه، دست از پا خطا نکنه، خدای نکرده رشوه نگیره، زد و بند نکنه، فلان کار خلاف را انجام نده، کلاش پس معرکه است، به هیچ جا نمیرسه. رسماً به خود من شنیدم اومدن گفتن راه پیشرفت ما اینه که این کارا رو بکنیم. این البته مایه تأسفه که در جامعه اسلامی برای ترقی و پیشرفت کسی مجبور باشه یه راه باطل بره، این مایه تأسفه. حالا رشوهش بگیر، زد و بند با فلان کس و فلان حزب و فلان گروه بگیر، تا حالا چیزای دیگش. از یک طرف اینوره که متاسفانه کمم نیست و این داره یه فرهنگ میشه. آقا میخواید شغل بدیم به کسی، میخواییم خب بیایم واقعا این شایسته سالاری که میگن ضابطه بذاریم، شایستگان رو جذب کنیم، راه باز کنیم، اون کسی که با استعدادتر، تواناتر، اینا بیان کارها رو به عهده بگیرن، نه اینکه هی عرض به حضور شما با این توصیه و با اون توصیه و با اون توصیه. خب این میشه تهش همین بساطی که ما داریم میبینیم. این از یک طرف. از طرف دیگه میگه اگر من بخوام اخلاقی و شرعی زندگی کنم به هیچ جا نمیرسم، کلام پس معرکه است. این یه دوراهی بدیه، خیلی ها گرفتارشن. خب نقش توکل رو من اینجا برای شما بگم چقدر راهگشاست. راه نادرست اول 80-90% احتمال موفقیت و به نتیجه رسیدن داره، وضع مالی خوب میشه، آقا ترقی میکنه، شغلش چه میشه. راه دوم راهی است که اگه بخواد اینجوری زندگی کنه نه به جایی میرسه، نه نانی، نه مقامی، نه نامی. این 10% هم احتمالش نیست. اینجا به دستور دین و راهنمایی اهل بیت عصمت و طهارت، این باید بر طبق این راه صحیح حرکت کنه. اضطراب داره، میگه پس زندگیم چی میشه، میگه بچه هام چی میشن، میگه عاقبتم چی میشه. اینجا اتکا بکنه به خدا، به خدا میگه خدایا لا مؤثر فی الوجود الا انت، من به خاطر تو از این راه میروم، تو حمایتم کن. و خداوند متعال حتما این کار را خواهد کرد. ما اگر اینو بهش ایمان بیاریم، یعنی از ته دلا نه متزلزل باشیم، بابا این همه آدما درست هر عمل کردن، کدومشون به جایی رسیدن، خدا کجا دستشون رو گرفته، خدا کجا. اگه اینجوری بخوایم نگاه کنیم کارمون پیش نمیره. خداوند متعال این حدیث رو امام صادق علیه السلام میفرماید که خداوند متعال به داوود پیامبر وحی کرد، اوحا الی داوود، که به عزت و جلالم قسم، به عزت و جلالم قسم، اگر بنده‌ای فقط به من اعتماد بکند، به من اعتصام بکند، تمام آسمان ها و زمین و اون چه که در اونهاست بشینند، حیله کنند، مکر کنند، نقشه بکشند، من تمام اونها رو نقشه بر آب میکنم. و اگر بنده‌ای به کسی رو بیاره و تمام امیدش به او باشه و از او انتظار کارشو داشته باشه، ولو تمام آسمان ها و مافی ها و مافی الارض و مافی ها، همه آسمان و زمین و هرچه که در اون هست دست به دست هم بدن که کمک به این بکنن، من تمام اون کمک ها رو قطع می کنم و او را در زمین فرو و اونها را در زمین فرو می برم و هلاک می کنم. ما اگه به این ایمان بیاریم دیگه چه غم، چه اضطراب. در مقابل دشمن هم همینطوره. ببینید ما مسلمانان با اتکاء به همین روحیه میتوانیم در برابر همه بایستیم. خب الان واقعا دنیا استکبار، آمریکا داره زور میگه، تعارف نداره، داره زور میگه. خب ما الان به حسب عادی نگاه کنیم ببینیم ما با این عده و عده‌ای که داریم کارمون بالاخره بیخ پیدا میکنه، اما خداوند متعال میگه اگر شما با هم، منتها باید ببینید برنامه‌مون درست باشه. همینجا اگه بخوایم بشینیم بگیم ما هیچ کار نکنیم، توکل کنیم، خدا ما رو بر دشمنان پیروز میکنه، نه خیر آقا، باید برنامه داشت، برنامه درست داشت، عقل داشت، تدبیر داشت، همه با هم بعد توکل به خدا بکنیم، خداوند حتما کمک و حمایت میکنه. فرق نمیکنه چه فرد باشه چه جامعه باشه. پس توکل و اعتماد به خدا باعث آرامش انسانه، باعث از بین رفتن اضطراب، ترس را از وجود انسان میبرد. از امام رضا علیه السلام پرسیدن نهایت توکل چیه؟ امام رضا علیه السلام فرمود الله تخاف مع الله احدا، الله تخاف مع الله شیئا. کسی که متوکل بشه به معنای واقعی از غیر خدا از هیچ چی نمیترسه. چیان بقیه من بخوام براشون حساب باز کنم؟ از چیشون بترسم؟ چه قدرتی دارن اونا؟ خودشون به هیچ جا بند نیستن که من بخوام از اونا بترسم. عزت نفس میاره، دیگه آدم هی دنبال این و اون نمیفته برای اینکه کاراشو حل بکنه، باعث غلبه بر شیطان میشه. خدا انسان رو کفایت میکنه. امیرالمؤمنین میفرماد من توکل لم یهتم. آدمی که توکل به خدا بخوره قصه نداره، قصه نمیخوره و محبوب خدا میشود. تو همین آیه‌ای که عرض به حضور شما خوندم، ان الله یحب المتوکلین، خدا متوکلین رو دوست می‌دارد. اون وقت شما ببینید امام حسین و یارانش با تمام وجود متوکل بودند، توکل به خدا داشتند، داشتن ابوذر رو تبعید می‌کردند به ربزه. امام حسین اومد بدرقه کنه ابوذر را. این باور نه فقط در صفحات تاریخ کربلا، از ابتدا امام حسین خودش چون در دامن امیرالمؤمنین تربیت شده بود، خودش انسان والایی بود، به ابوذر گفت یا ام، به ابوذر میگفت امو، ای امو جان. به ابوذر امام حسین فرمود ای امو جان، خدا هر کاری بخواهد انجام میده، این گرفتاری ها رو هم خدا برطرف میکنه، خدا هر روز در کاری است، یعنی هر روز خدا یه کاری انجام میده، نگران نباش، روزی هم میرسد که این گرفتاری ها برطرف بشه. اون روزی که امام حسین از مکه میخواست حرکت کنه به سمت عراق، اون خطبه‌ای که خوند، این آخرین جمله خطبه امام حسین است، و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب، من به او توکل میکنم و در مقابل اون کسانی که تو اون جبهه مقابل بودند اهل توکل نبودند، اونجا مسابقه بود. مسابقه چی؟ مسابقه بود در این که اعتماد بکنن و امورشون رو به دیگران واگذار بکنن. اون نانجیبی که عمر ابن حجاج زبیدی در رأس 500 نفر از دیروز شریعه فرات رو بست، دیروز در نماز جمعه حضرت آیت الله فرمودند این داستان رو، برای چی این کارو کرد؟ انگیزش چی بود؟ گذاشتنش برای 500 نفر که شریعه فرات رو ببنده، محاصره کنن، حصر بود تا امام حسین رو وادار به تسلیم بکنن. میخواست رئیس قبیله بشه. او فکر میکرد با این کار، این اعتماد به غیر خداست، میخوای رئیسم بشی، راه خدا باید این کارو بکنه. میخواست رئیس قبیلش بشه، راهشو این دید بیاد 500 نفر، چون فکر میکرد اگر عمر سعد راضی بشه اون به عبیدالله میگه، اونم اومد آب را بر فرزندان رسول خدا و اهل بیت رسول خدا بست. نگاه کنید عجیبه، انگیزه های کسانی که در مقابل امام حسین صف کشیدن همه از این جنسه، همه اعتماد به غیر خدا کردن، اهل توکل نبودند، اما از این طرف توکل موج میزنه. در خطبه صبح روز عاشورا یه خطبه بلندی است، وقتی عمر سعد اومد با سپاه یه محاصره‌ای کردند، خیمه های امام حسین و فرزندان امام حسین رو محاصره کردند. یه خطبه‌ای دارد اونجا، اولش امام حسین خواد حرف بزنه هلهله میکنه، فریاد میزنن، این سر و صدا میکنن که صدای امام حسین به گوش این مردم نرسه. دلیل داشت، برای اینکه وسطای صحبت یه دفعه امام حسین دید عمر سعد داره میگه برید اینو ساکتش کنید، این پسر همون پدر است که با سخنش سحر و معجزه میکرد، هی قطع میکردن. اما فرمود فاجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم کیدونی جمیعا فلا تنظرون انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. دست به دست هم دادید، همه توانتون رو به کار بگیرید و در سرانجام کارتون خدا رو دور مدارید، اون وقت بیاید هر کاری میخواید با ما بکنید، خدا رو در نظر بگیرید. اینا همه برای اینه که اینها رو نجات بده. بعد میفرماید انی توکلت علی الله ربی و رب، من توکلم به خداست، من اعتمادم به خداست. این نه فقط برای امام حسین، توکل رو در علی اکبر ببینید، اون جایی که در بین راه امام حسین یه چند لحظه ای خوابشون برد، وقتی از خواب یه خواب مختصری چرتی بود، وقتی از خواب بیدار شدن منقلب بودن، به علی اکبر فرمودند الان در خواب دیدم هاتفی و منادی صدا میزند که شما به سوی مرگ می روید. ببینید علی اکبر چی فرمود، امشب متعلق به علی اکبره. عرض کرد اولسنا علی الحق، پدر آیا ما بر حق نیستیم؟ امام حسین فرمود بله ما قطعا بر حقیم. اون وقت این جوان رعنا، این عارف، ببین چه جوابی داد. گفت پس چه هراس از مرگ، چه هراس از مرگ. معلومه کسی که توکلش به خدا باشد. علی اکبر صبح امروز بعد از آنی که آخرین یار و صحابی امام حسین به شهادت رسید، سوید ابن عمر آخرین صحابی امام حسین بود، دیگه از اصحاب کسی نموند، اولین نفر از اهل بیت علی اکبر بود، آمد اجازه میدان گرفت. بدون معطلی امام حسین اجازه داد، ولی دیگران رو این پا اون پا میکرد، اما بدون معطلی بدون درنگ امام حسین اجازه داد، رفت میدان. ولی که میخواست بره فلما رآه الحسین، رآه الحسین رفع شیبته نحو السما، این محاسنش رو به سمت آسمان گرفت و قال اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک و کنا اذا اشتقنا الی وجه رسولک نظرنا الی وجه. خدایا این ریشها و محاسنش رو به سمت آسمان گرفت، گفت خدایا تو شاهد باش، شبیهترین مردم از حیث سیرت و صورت به پیامبر داره میره به سمت این قوم، و ما هر وقت میخواستیم چهره رسول خدا رو ببینیم به صورت علی اکبر نگاه میکردیم. در مقتل دارد ثم صاح الحسین به عمر ابن سعد، با صدای بلند نفرین کرد، مالکه تو رو چه شده عمر؟ قطع الله رحمک ولا بارک لک فی امرک، خدا امر تو رو قطع کنه، خدا امر تو رو برات مبارک قرار نده. و سلط علیک من یذبحک علی فراشک، کسی رو بر تو مسلط کنه که در بستر تو را ذبح بکنه. و همینم شد. بعد یه آیه قرآن تلاوت کرد، علی اکبر رفت میدان، جنگ نمایانی کرد، تعداد زیادی از اونها رو به هلاکت رسوند. این جمله آخر من، عذر میخوام طول کشید، ثم ضربه منقذ ابن مره، منقذ ابن مره ضربه ای زد به سر علی اکبر، علی مفرق رأسه ضربتن سرعه فیه. این ضربه رو که به سر علی اکبر زد، افتاد روی اسب، یعنی دیگه قدرت دفاع نداشت. از اطراف حمله کردن و ضربه الناس به اسیافهم، شروع کردن مردم با شمشیر زدن به علی اکبر که توان مقاومت نداشت. فاعتنق الفرس، این دستا رو دستاش افتاد دور گردن اسب، فحمله الفرس الی اسکر عدوه، اینجا دیگه اسب قابل کنترل نبود، اسب این پیکر نیمه جان علی اکبر رو برد وسط دشمن، وسط دشمن، فقط سعوه به اسیافهم اربل اربا، با شمشیر انقدر به بدن علی اکبر زدن که تکه تکه شد. فلما بلغت روحه التراقی نادا به اعلا صوته یا ابتا، اونجا با تمام توان اون صدایی که از گلوی او میتونست بیرون بیاد دیگه داشت به جانش به آخر میرسید، یا ابتا هازا جدی رسول الله قد سقانی به کأسه، این رسول خداست که داره منو سیراب میکند. فصاح الحسین قتل الله قوما قتلوک یا بنی ما اجرعهم علی الله و علی انتهاک حرمت رسول الله، بکشد خدا قومی که تو را کشت. چه چیزی باعث شد اینها جرأت پیدا کنن بر حد که حرمت رسول خدا؟ اینم آخرین جمله امام حسین، علی الدنیا بعدک العفا، اف بر این دنیا بعد تو یا علی.